بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل، یعنی جلسات قبل که خیلی بحث‌های مقدماتی رو گفتیم تا رسیدیم به خود کتاب. خود کتاب من دورنمای کل کتاب رو که یادمه که عرض کردم وارد این بخش اول شدیم. بخش اولم یه مقدار می‌خواستیم اون بحث پیشاهنگان رو بگیم که رفتیم چند تا مطلب رو ذیلش گفتیم. نمیدونم نگاه کردید کتاب رو یا نگاه نکردید. گفتم اون دو تا
سفارش دادیم که بخریم.
بله.
بعضی دوستان داشتیم با هم مطالعه می‌کردیم.
اون دو تا گفتار اول پیشاهنگان رو تقریبا من توی جلسه قبل گفتم، ولی که عین چیز نبود. الانم که دارم بحثی که دارم میگم، خود کتاب فکر کنم موقعم گفتم یه کتاب سنگینیه. من سعی میکنم حالا هم جزام اینجوریه بحثم که در واقع میگم سعی کلا سعی میکنم اونجایی که گیر داره بحث اونجاها رو توضیح بدم دیگه، اگه هر کس خودش علاقه داشت بره متن رو بخونه و جلو بره.
دفعه قبل تو موضوع گیری درباره واقعیت و معرفت
نگاه کردم. من خواهد ببینم حال جلو بره بله، این سگانه آگوست کانت و اینها رو در واقع بذاری توضیح دم. حالا بله ببینید، این تقریبا من حالا گفتم این برخی بحثا تو ذهنم هست که این چهار تا مرحله که الان شما نوشتی جنبش روشنگری، یعنی چهار تا بخشی که توی پیشاهنگان هست که اولیش من عنوانش گذاشتم جنبش روشنگری، بعدیش ادوار روح در تاریخ، و من عنوانا رو مختصر کردم که مبارزه طبقاتی و سائقها و منطق گریزی معرفت. توی روشنگری تقریبا اون ذهنم هست نکته اصلی رو گفتم، در واقع این مسئله رخ داد که یعنی من دوباره فقط صورت مسئله یادآوری کنم، مسئله جامعه شناسی معرفت این است که از دو شروع میشه که در واقع خود معرفت پدیده اجتماعیه و این معرفته داره جامعه رو رقم میزنه، چه نسبتی بین این دوتا هست. جنبش روشنگری از اینجا شروع کرد، وقتی این معرفت پدیده اجتماعیه، تا قبل از در واقع این فضا ذهنیت اغلب انسان ها، مثلا تو فضای فلسفه اسلامی و تو فضای سنتی باشید، میگید معرفت یه پدیده انفعالی است که ما فقط باید یاد بگیریم. شما باید مثلا چشم رو باز کنید بفهمید این سفیده، نمیدونم درکتون رو قوی کنید بفهمید دو به علاوه دو میشه چهار. معرفت یه امریست که یعنی شماش تخلو تصرفی نمی کنید. این ذهنیت رایش تو معرفته. توی فضای جنبش روشنگری خب با این ذهنیت هم کسایی که دارن معلم معرفتن، آموزش دهندن، چی دارن دن؟ دارن یه معرفت هایی که درباره واقعیت هست و به مخاطبشون آموزش میدن. توی فضای جنبش روشنگری که اون گفتم تصویر کشیشان و اینها مطرح شد، حرف سر این بود که بابا اینایی که معلم ما هستن، یعنی همین کشیشان اینها، دروغ دارن میگن، واقعیت رو منتقل نمی کنن، دارن به اسم این که مثلا خدایی هست چیزی هست دنبال منافع خودشون هستن. اون جلسه اشاره کردم که این فکر کنم کلاس شما بود اشاره کردم که انقدر سوء استفاده ها کردن که همینجا بود دیگه، سوء استفاده ها کردن که واقعا این بندگان خدا حق داشتن. یعنی اینا میگن که یعنی این ذهنیت پیش اومد که آیا آموزش الان ذهنیت هنوز خود ماها عقلمون این است که آموزش پرورش چیه؟ یه سلسله مطالب واقعی رو به مخاطب منتقل کنیم که این مطالب واقعی نیازهای زندگیه. الان ذهنیت اغلب انسان ها آموزش پرورش اینه، از قدیم هم این بوده. مکتبخانه چیه؟ خب ما اول باید یاد بگیریم، یعنی در واقع مطالب واقعی به اضافه یه سلسله مهارت ها، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، مهارت محاسبه کردن، که این مهارت چیکار میکنه برای ما؟ میتونیم نیازهایی که داریم تو زندگیم بهش نیاز داریم رو تأمین کنیم. غالبا هم از این زاویه شروع میکنیم دنبال آموزش پرورش. اینا فهمیدن که نه، آموزش پرورش میشه باشه ذهنها رو شکل داد، خیلی نیستش که واقعیت قرار منتقل بشه. خب اگر میشه ذهنها رو شکل داد، بیایم اونجوری که خودمون بلدیم ذهنها رو شکل بدیم. این خود این نگاه برای خود من جالب بود. این نگاه طلبه شما میکنید که قرن 15-16 داره توی اروپا پیدا میشه که اصلا پدیده آموزش پرورش چیکار میکنه. ما هنوز کشورمون با این مسئله موزل داریم. من در عمر فراش هیچ کلاس اشاره نکردم. بله. تفهم سوال داشتید؟
نه، می‌خواستم بگم که واقعا تو آموزش پرورش همین هم هست که ذهنیت‌ها رو شکل میدن.
اصلا ذهنیت شکل میدن، اصلا چیز آموزش نمیدن. یعنی تو یه کتابی هست، نگفتم کلاس شما کتابی مناشری رو؟ یه کتابی هست عنوانش اگه اشتباه نکنم نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، فکر میکنیم باشه. نویسندش دیوید مناشری، چون الان تو اینترنت بزنید مناشری نظام آموزشی سریع اسم کتاب میاد. کتاب هستش تو بازار هست. این آقای اسرائیلی و 10 سال توی درباره آموزش ایران کار کرده، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم یه چند سال اومده کار کرده و این کتاب رو نوشته. اینقدر کتابش خوبه تو فهم آموزش پرورش ایران که شورای انقلاب فرهنگی سفارش ترجمه شده داده. این اسرائیلی‌ها خلاصه اینقدر فکر کردن دادای بدی نیست.
اقتصاد خود اسرائیلی‌ها هم می‌کردن.
حالا نمی‌شن این اسرائیلی‌ها، ولی یهودی که ساکن فلسطین اشغالی میشه اسرائیلی دیگه. کتاب نمی‌زنن اسرائیلی‌ها، ولی میگم یه اسرائیلی. و حال بعد انقلاب چی رو بعد ایرانش نمی‌دونم، ولی چی درصد 10 سال که قبل از انقلاب اومده ایران مفصل پژوهش کرده، بعد از انقلاب تو یه سری اومده. و بعد کتاب انصافا کتاب خوندنی، البته مترجم متفاهم نیست. حالا بعد بین دنیا دیگه. سلام. دست شما درد. نه نه، من خونه ایست خونم، فقط ترجمه شد. سیخونم حالا بعد. مترجمان توانایی هست. خود مترجمان آخر کتاب یه فصل اضافه کردن. چون خلاصه این منطقه جهتگیری هم داشته. چون جدگیری داشته، بخ مثلا به قول اینا بحث استعمار رو اصلا نپرداخته بهش، بحث نظام آموزشی و اینا یه فصل آخر اضافه کردن، بحثی که اون نگفته رو گفتن. بعد ایشون اصلا از کتابای خیلی جالبه که اصلا غالبا تو خود ایران ذهنیت از آموزش پرورش همین ذهنیت سنتیه، اصلا تعلیم و تربیت، اصلا آموزش پرورش شنو عادتش اینو تعلیم و تربیت، بعد همه انتظار تعلیم تربیت از سیستمی دارن که سیستم اصلا قرار است تنها کاری که نکنه اینه. یعنی سیستم آموزش پرورش برای تعلیم و تربیت نیست، برای ساختن شهروند متناسب با اهداف حکومت. ساختن نظام آموزش پرورش اینه. حکومت که اساساً این آموزش پرورش برای حکومت سکولار طراحی شده. بعد ما این ساختار رو عیناً برداشتیم آوردیم برای خودمون. داریم همین 4 تا درس توش اضافه کردیم، بعد دیگه چرا بچه‌هامون دارن بی‌دین میشن؟
یعنی
واقعا آدم میمونه
تو این همه حجمه که ما با خودمون
آوالی با بگیم کنیم رنون تونست من فقط یک دو نکته. این گفتن مثلا این فصل همین مال که در واقع اینا متوجه شدن آموزش پرورش چیه و آموزش پرورش رو به خدمت گرفتن. ببینید
من فقط این خیلی مخ... متوجه نشده هم شما هم دارید در مورد دوره روشنگری صحبت
دوره روشنگری. خب یه نکته که اینا داره، این نکته عملا از درس اون نمیدونن خارج شدن، ولی گفتم چون اطلاعات عمومی خیلی به نظرم به درد بخوره.
حالا این مسئله اینه، ما میگیم در دوره روشنگری پوزیتیویست ها مثلا افتادن دنبال
پوزیتیویست ها نیستن، هنوز خیلی قبل از پوزیتیویست ها. تو دوره روشنگری چه چیزی رو مهمی رخ داد؟ اینا اون ایده تزویر کشیشان مطرح شد که کشیش دارن فریب میدن ما رو. به چی توجه کردن؟ به این که آقا من خود بحث جامعه شناسی معرفت بگیم دیگه، معرفت یه پدیده انفعالی نیست، معرفت یه پدیده معرفتی خالی نیست، معرفت به شدت یه پدیده اجتماعیه. برای همین آموزش و پرورش کارش این نیستش که یه مهارت ها و مطالب واقعی رو به مخاطب یاد بده. آموزش پرورش یعنی ما چیکار کنیم ذهن مخاطب اونگونه که ما دلمون خواست ساخته بشه.
الان دورکیمیم، یعنی این
نظرش خیلی قبل از دورکیمیم هنوز،
ما قبل از پوزیتیویسم.
بله بله.
ببین من هم گیر زندگیم اینجا ایجاد شد که ما بگیم ما در انگار که یعنی اون چیزی که من در آن بندم یه دوره روشنگری داریم که میره دنبال کشف حقیقت، یه دوره داری تو فضای تحصیل.
نه دنبال روشنگری هم بخواهیم این کشف حقیقت حرف بعدی هاست. تو دوره روشنگری فهمیدن کشف حقیقت دروغه، ولو که اینا هم یه جور کشف حقیقت داشتن.
این ما الان قبل از
بله قبل از پوزیتیویست ها، یعنی پوزیتیویست ها نیومدی جلو. قرنش رنسانس دیگه، قرن 15-16 اینا، قرن 15-16 این جریانی که تو این فضا رقم خورد، این رو متوجه شدن که آموزش پرورش ابزار خوبی است برای شکل دادن به ذهنیت مخاطب. من فقط خواستم بگم این که این ابزار چیه؟ ایشون ادعای کتاب این است که اصلا ایران مدرن زبان پهلوی در واقع رقم خورد توسط آموزش پرورش رقم خورد، نه چیز دیگر، یعنی چیز دیگه هیچ کدوم اثر آموزش پرورش رو نداشته. که مثلا حالا فقط اینو دارم میگم یه دو ذهنتون درگیر بشه ولی صورت مسئلهش دارم میگم. تا حالا فکر کردیم از چرا دبستان متوسطه؟ متوسطه یعنی چی؟ قبلا هم که ماها بودیم بخوندیم میگفتیم راهنمایی دبیرستان، اینو گفت دیگه. اینو یعنی چی؟ متوسطه یعنی چی اصلا؟ اصلا متوسطه یعنی چی؟ دبستان ها میگه ادبستان بوده. خب یه چیز خوبی شد، بچه بره ادبیات بگیر. متوسطه یعنی چی؟ آیا این چه چیزیست که چه درسیست که متوسط هست؟ معلومه سوالم؟ دبیرستان، دبیرستان میخواد چیکار بکنه؟ دبیر بکنه. دبیر تو اصطلاح سنتی ما چیه؟ ها؟ دبیر که الان معلمه. دبیر تو ادبیات سنتی ما به کیا بگن؟ دبیران؟ نمیدونی؟ توی شاهان ساسانی
کسایی که مطالب شاهان رو
می‌نوشت. منشی دربار، منشی ها. منشی به اون معنی نه منشی امروزه که منشی یه چیزا، منشی دبیر یعنی چی؟ یعنی کارمند، کارمند حکومتی. خب چه ساختاری ما داشتیم بلا سنتی؟ ما دو تا ساختار داشتیم تو فضای سنتی بود، مکتب خانه داشتیم و حوزه های علمیه. مکتب خانه چی جایی چی بود؟
قرآن یاد
می‌گرفتن. سواد، سواد اول که تو سواد خوندن و نوشتن ریاضیات و مثلا قرآن بود، این همه سواد. بعدش افراد کجا می‌رفتن بعد مکتب خانه؟ می‌رفتن حوزه علمی. حوزه علمی محل چی بود؟ محل دانش بود، درسته؟ نشد. خب اساساً ایشون تو خیلی قشنگ توضیح میده چجوری با این خب تو دوره جدید ما چی داریم؟ ما یه آموزش پرورش الان بگیم داریم، یه آموزش عالی داریم، درسته؟
بله.
کدوم بجای کدومه؟
آموزش پرورش
بجای مکتب، آموزش پرورش بجای مکتب خانه، آموزش عالی بجای حوزه نشست. همین الان همیشه میگن دعوای حوزه و دانشگاه، نمیگن دعوای حوزه و دبیرستان. حوزه با دانشگاه دعواشه و دبیرستان دعواشه، چرا؟ اینا فقط دارم میخوام بگم اون مسئله توجه کنید به پدیده اجتماعی معرفت. من اینا رو هم موقع نخونده بودم، اون موقع که سند تحول نظام آموزش پرورش رو می‌نوشتن ما هم درگیر بودیم. این که دارم میگم مال دهه 80 ما هم اومدم یه بودم مشارکت کردیم، من باهاش در بحثمون شد، دعوامون شد، من کشیدم کنار. اون موقع اشکال من این بود آقا چرا بعد 12 سال؟ این 12 سال کجا آوردید شما؟ دوره آموزش پرورش برای چیه؟ برای آموزش های عمومی. میگن دیگه آموزش های عمومی زندگی. 12 سال بچه رو تو مهمترین مقطع زندگی که 7 سال 7 سالی که حدیث شنیدی دیگه 3 تا 7 سال داری، 7 سال دوم اصلیه. تا نه 7 سال، 12 سال، این 7 سال 3 هم میداز دیرشو گرفتی تو مهمترین ساعت شبانه روز که ذهن فعاله، یعنی از صبح تا عصر. بعدش که خواهی رو بخوابه بود دیگه استراحت کن اینا، تو این ساعت بچه رو از خانواده جدا میکنید، میرید دست یه سیستمی که خانواده نمیدونه سیستم کیه، نمیدونه چی داره توش میشه، میتونه کتاب ببینه ولی نمیدونه، یعنی که این خانواده رو سیستم نظارتی نداره. بعد خواهی برای چیه؟ چه فایده داره؟ 12 سال آموزش رو میخواهی بدید 2 سال، 1 سال. سلام علیکم. منظور معلومه؟ مکتب خانه چقدر طول میکشید؟ 1 سال 2 سال دیگه، فوقش 3 سال. همه آموزش های عمومی مورد نیاز هم داده میشد. شما چیکار دارید بکنید اینجا؟ عموما اشکال هم بود. اولین سوال بهشون میکنم، شما خواهد سند تحول رو بمیزید، اولین سوالی که بپرسید که آقا چرا 12 سال؟ گفتن کل جهان 12 سال. گفتن خب کل جهان، شما خواهد تحول ایجاد کنید دیگه. کل جهان که سبک حکومت شاه بود که کل جهان اینه، ما هم همینیم. که میگم موقع من باهاشون بحثم شد و بعد گفتن نه دیگه ما تو اینا مداخله نمی‌کنیم. گفتم چیکار دارید می‌کنید؟ بعدن یادم این سند که در اومد من اونجوری نقد نوشتم، نوشتم که این چیزه یه روکشی به اصلا من گفتگوی بود، اینا تیتر کردن اون تیک حرف من رو که سند تحول یه روکش سکولاریستی به آموزش چی، روکش دینی به وضعیت سکولاریستی چیزه، که اینقدر نوشته من جنجالی شد. یادم این مخبر که اون موقع دبیر شورای انقلاب فرهنگی بود خودش به من زنگ زد، چون من ارتباطی داشتم، زنگ زد آستان که این چی برداشت نوشتی اینا. گفتم خب وقت اولا که تیترشو من انتخاب نکردم، روزنامه انتخاب کرده. خب واقعا نه بیای چی کاری بکن فلان مثلا. نکته من اینه، یعنی اون میگم حالا موقع جامعه شناسی معرفت نخوندم ولی همینجوری عقلم کار میکرد میفهمیدم آموزش پرورش چیکار میخواد بکنه. ببینید این حرف این کتابای منو شنیدم، من بعد این کتاب دیدم چقدر حرف گرم گفتم، این بنده ها درست بود. حالا یک دو فقط باز از اضافه هاشو بگم برای علمای متأخر عرض میکنم. بحث ما سر اون دوره روشنگری بود که اینا فهمیدن آموزش پرورش صرفا انفعال نیست، آموزش پرورش تغییر دادن ذهنیت مخاطبه. قرار نیستش که ما مهارت و مطالب واقعی آموزش بدیم، قرار است مخاطب اونگونه که دلمون میخواد برای خودمون بسازیم. تو این فضا بودن. خب ایشون از نکات خیلی قشنگی که میگه که حالا دیگه بحث مفصل فردی بخون، که اصلا میگه که چجوری مکتب خانه رو تعطیل کردن، با چه وضعی. که شما فیلم محمد غریب رو دیدید نمیدونید یا ندیدید، تو اون فیلم کاملا اون فضایی است که شما میخواید بفهمید مکتب خانه خیلی پدیده بدیه. یعنی این ادبیات همون ادبیاته و بعد هم حوزه علمی قرارش تعطیل بشه، دانشگاه بیاد به جاش بشینه. چرا؟ به خاطر اینکه تو درسایی که تو آموزش پرورش دارید، یعنی نکات که ایشون مفصل داره پردازه، سه تا درسه که تقریبا همه ما وقتی درس خوندیم و همین الان شما به نظرتون میرسه از بیخودترین درس آموزش پرورش، الان من اسمشو میبرم، میگید حالا یکیشو که شاید نگید، دو تاشو غالبا میگید بیخودترینه، در حالی که اینا از بنیادی ترین درس ها بود برای هدفی که داشتن. مثلا درس چیه؟ تاریخ، جغرافی، فارسی. این سه درس استراتژیک بود که با این وضعیت ما رو عوض کردن. شما میگی یعنی چی؟ الان میگه اولش آدم نمیفهمه آقا تاریخ مزخرف که ما خوندیم شاهای فلان فلان شده. یادت هست که تاریخ خوندیم چی بود؟ جغرافی آواز بود، کوه فلان جا چیه، کوه بهمان چیه. یادت هست درسی که هیچکی اصلا نه خوشش میومد نه به درد میخورد، فکر ما رو رقم زدن. چرا؟ حالا اینجا مفصل میگه آقا شاه دنبال بود بحث نیشن استیت و مستعد کن نیشن استیت رو بحث رفع کنم که شما شده کردن که حکومت دولت ملی که در واقع این حکومت مدرن چجوری جای حکومت های سنتی نشست، گفتن کلاس شما برزن که گفتن ما قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، این سه تا اومده، کلاس شما نگفتن؟ خب این چه خواهی رو بگم که دو تو بحث دور که من احتمالا برسیم اون موقع بس میگم بهتون طلبتون بمونه. حالا تو اون ایشون آقای مناشه نمیدید آقا شاه برای که بخواد حکومت مستقر بشه تا قبل از شاه حکومت ها اصلا زندگی ها یا هویت شما رو قوم و قبیلت بهت میداد که این یه مدل فکر، یا اینکه دینت بهت هویت میداد. برای همین شاه با دو تا گروه، شاه رضاخان میگم، با دو تا گروه به شدت درگیر شد. یکی عشایر که اصلا هویتشون رو تو قوم و قبیله میبینند که تخت قابو کردن عشایر عملا نابود کردن عشایر بود، دوم روحانیت که هویت رو تو جهان اسلام میدیدن، امت اسلامی. با این دوتا جریان درگیر شد، ایران رو برای ما راه انداخت. با چی راه انداخت؟ با این سه تا درس. چجوری؟ همه شما ذهنیتون از ایران چیه؟ من تاریخ بگم براتون، یک کشور انقدی که شد انقد بد شد انقد بد شد انقد بد شد انقد بد شد انقد، درسته؟ همین ما ذهنیتون از ایران غیر از اینه. دروغ واضح، انقدر این دروغ گفتن امام خمینی باور کرد. میگه 2500 سال حکومت شاهنشاهی، اینا خودشون گفتن امام دیگه جشنواره 2500 ساله گرفتن، بعد امام تو نقدش میگفتش که حکومت 2500 ساله شد. یادتونه دیگه اینا؟ چرا دروغ واضح؟ شما که این همه تاریخ خوندید به من بگید از فاصله ساسانیان تا صفویه که 1000 سال میشه کدوم حکومت مستقر مرکزی تو ایران داریم که ایرانو نگه داره برات؟ این پرش تو هممون اینجا پریدی. من بعدا که تاریخ میخوندم عجب کلا رفت سرمون. اینجا هیچ به ما نگفتن، چون میگه حکومت که میدونی چقدر هخامنشی و ماد و فلان و اینا خوندیم تا ساسانیان، یادتون هست یا نه؟ بعد از ساسانیان اسلام اومد دیگه خبره شد، نفهمیدیم چی شد. یه دفعه فهمیدیم که آها حکومت یه طاهره اینا میشه گفتن ولی خیلی گیجمون کردن. اومدیم صفویه و بعد از قاجاریه و بعد دیگه رسیدیم به شاه و بعد دیگه خودمون، یادتونه؟ آقا 1000 سال وسطش خالیه، وسطش خالیه. شما میرید تاریخ بخونی میبینی اصلا حکومت مرکزی نداریم، هیچ چیزی از ایران نداریم. مثلا شما حکومت صفاری، حکومت صفاریه میبینید کجا ایرانه؟ اگه این مثلا ایران باشه حکومت صفاری اینجا هست. این وسطش چیه؟ وسطش بیابان نیست، وسطش این شهرهای دیگه، این حکومت ایکسه، یکی حکومت ایگرگه.
از این چه بلبشویه؟ اصلا شما ایران نداری؟ هزار سال اینجا بلبشی بوده. یعنی یه مدتش عباسی ها اینجا رو گرفتن. خراسان، خراسان میگن اینقدر ایرانه که خراسان جز یک جاز این برای چیزی دیگه است. یعنی اصلا شما این تیکه من
رفته افغانستان برای کتابای درسیشون سال 80ش هم بود، ما اینا نخوندیم. این بود خلاصه حالا تجربه است دیگه. بعد ما قالبات کتاب درسی بگیم، بگیم در فلان واقع افغانستان از ایران جدا شد، اونا چی میگن؟ میگن در فلان واقع ایران از افغانستان جدا شد. حالا ایران از افغانستان جدا شد، افغانستان ایران جدا شد. گفتش که مرکز عالم اینجاست، قبول نداریم اون متر کن. فهمید نظرم چیه؟ یعنی آقا این داره به شما الغا میکنه شما هویتت ایرانیت. ایرانیت چیه؟ ببین شما یه مهده جغرافی هستی. آقا تو ایران افغانستان جز ایران یا نه؟ ها؟
چه ایران بوده؟
الان شما افغان هم مصیبتی که همیشه همه پیش داشتیم افغان و اخراج افغانی ها جز ایران بوده، چرا داری اخراجش میکنی؟ نه ایران این خطکشی هست. برای همین این خطکشی کی برای تو تثبیت میکنه؟ جغرافیا. جغرافیا مکرر داره شما یاد میده که آقا من اینم، این که با اون تاریخه امتداد پیدا میکنه، یعنی تو زمان و مکان امتداد میکنه. زبان فارسی مثلا چه رخشی ایفا میکنه؟ اما من یادم وقت دفتر تاریخ دعوایی که سنگینم بودش همین هم کرده دعوا سنگینی شده نگم مسئله چیه، البته برخه میفهمونه که اهل فنن. آخه چرا از آب بابا شروع میکنن زبان فارسی رو؟ خون دیگه الف همه از آب بابا شروع میکنن، یادتون هست دیگه؟ چرا؟ نه چرا یه دلیل طبیعی داره، همه میدونن. چون اولین کلمات، راحت ترین کلمات که هر بچه از اول بچگیش اینا رو گفته، هم خیلی کاربردیه، هم حروف الف با همین ها شروع میشه، درسته؟ حالا یه ترک زبان اصلا آب بابا داره؟ یه عرب زبان آب بابا داره؟ داره یا نداره؟
نداره.
اون از کجا باید شروع کنه؟ از آب بابا. چرا؟ چون هویت تو با زبان گره خورده، برای همین زبان فارسی رو همه باید یاد بگیرن ولو ربطی به زبانشون نداره. برای همین تو مقام از قدیم اینا بیچاره این عرب هم عرب ها هم طور از قدیم اعتراض داشتن که آقا بچه های ما میخوان برن کلاس خواندن و نوشتن یاد بگیرن. خواندن و نوشتن تو اوقلاش هست که زبان مادری باید خواندن و نوشتن یاد بگیری، بعد میری زبان دیگه. مثل اینکه الان بچه های ما روز اول شروع کردن انگلیسی بهش یاد بدن، میگه آقا بچه دچار اختلال میشه. اشکال معلومه؟ از همون زمان شاه این دعوا مطرح بود، اصلا اونا محکم بایستن که همه باید فارسی یاد بگیرن. انقدر این مستقل شد بعد انقلاب، مستقل شد که من رفیق ارومیه‌ای دارم، همسن خودمه، دانشی با هم کنیم، بچهش ترکی بلد نیست، تو ارومیه زندگی میکنه، نه که توی تهران زندگی کنه.
اصل 15 قانون اساسی
همین رو میگه. یعنی من خود دکتر این است، این قرار ایرانی بشه. ایرانی یعنی چی؟ بعد حالا شما بگوش جهان اسلام و فلسطین و امت و بابا خودت داری تمام مکانیزم ها رو یه جور طراحی کردی. ایرانیت به معنی یک امر جغرافیایی دروغین تاریخی برای شما یه هویتی پیدا کنه از مسلمان بودنت بالاتر. منظورم این بود. حالا فقط خودم از اون نمونه میگم، کتاب فرصت کردید بخونید ببینید اصلا ما کی هستیم، چی شدیم، چی بودیم، چیکار داریم میکنیم. حالا اصلا این نکته رو بگم، اینا اون زمان فهمیدن، گفتن آقا آموزش پرورش اگر میخوای جامعه رو عوض کنید آموزش پرورش دست بگیرید. آموزش از دست بگیرید اصلا معنیش این نیست که بریم مهارت ها مطالب واقعی یاد بدیم. ببین که همه نهادهای عاقل قدرت تو جهان که تو کشورمون الحمدلله اصلا نداریم، همشون اولین جایی که سرمایه‌گذاری میکنن رو آموزش پرورش تو ایران نمیکارو کردن دیگه. و جالب تو ایران هر جایی که سرمایه‌گذاری میکنن آموزش پرورش. ترکیه
گروه های
اسلام طلب
اولین جایی که دست
میذارن آموزش پرورش. نه نمیذارن، کاش که دست میذارن. نمیذارن. چی؟
مدرسه که
نیستن. شما یه دونه وزیر آموزش پرورش قوی سراغ بود، نهایتش یه دونه نجفی بود، قوی به معنی که اقتدار داشته باشه، که اونم فقط یه مقداری بساز بفروش را چیز را انداخت. یه آموزش پرورشی قوی، آقا شما سکولار بیدین، یه آموزش پرورشی بذار تو رأس آموزش پرورش که آموزش پرورش شما رو اصلا بابا سکولار رو تربیت کنه. من اصلا میگه اینو میگم، یه دونه سراغ بذارید. دعوا قدرت فقط تو ایران، دعوا قدرت تو فضل نفهمی
اگه شما زننگ باشی میدونی آموزش پرورش قرار نیست مهارت ها و مطالب واقعی منتقل کنه. آموزش پرورش قرار ذهن ها رو اونگونه که دلت میخواد بسازه.
برای اون ترکیه تو خیلی از کشورهای همین شوروی که متلاشی شد و خیلی کشورهای دیگه مدارس تاپ جدی را انداخته، مدارس تاپ خیلی چیز با امکانات خیلی بالا. چرا؟ چون تاجران اونجا بچه‌هاشون مدارس با کیفیت خیلی بالا بچه‌هاشون میفرستن تو مدارس، توی مدارس وقتی رفتن اول ترکی یاد میگیرن، ثانی علاقه من این ذهنیتی که ترکیه خیلی کشور مهمیه رو تو ذهن اینا غالب ریزی میکنه، بعد اینا مهمترین روابط تجاریشون بعدا میشه با ترکیه. اصلا چرا دانشجو بردن تو اروپا؟ ولی که شما خواهد استعمال انگلیس میشه استعمال فرانسه قرار بشی، غلط کردی رفتی فرانسه بگه انگلیس، اینا میشه برنامه است. یه وقتی شما تمام تعلقات فهمت ارتباطاتت با آمریکا شد با انگلیس شد، خب اون میشه استعمار منظور معلومه؟ اینا همش که حساب شده واقعا فکر شده روش با الان تو حالا شما آموزش پر... حالا بگذاریم آموزش در خب این آخه من از این قصه میخورم 5 قرن قبل قضیه اینو فهمیدن، 4 قرن قبل فهمیدن، تو ایران هنوز هیچ کی نمیفهمه اینا رو. خب من فقط یه گریز بود به اون بحث جلسه قبلمون که گفتم جنبش روشنگری در واقع سوالش این بود دین به عنوان معرفت غیر علمی منافع چه کسانی رو تامین می‌کنه. اینا رو فکر کنم جلسه قبل گفتم این مسئله رو می‌خواد بگه که منافع یه عده رو در تامین می‌کنه و از چه طریق؟ از طریق آموزش و پرورش. برای این توانایی شناخت انسان منفعل هیچ جامعه شناسی معرفت دیگه شناخت پدیده انفعالی نیست، بلکه شناخت پدیده به شدت اجتماعی است و حالا که اجتماعی است و دخل و تصرف پذیره ما بریم توش مداخله کنیم. خب چی؟
دین به عنوان معرفت علمی
منافع دین به عنوان معرفت غیر علمی منافع چه کسانی رو تامین میکند؟ این سوال مهمی تو فضای روشنگری بود. البته اینا میگفتن معرفت ما علمیه، هنوز به این فضای جدید نرسیدیم که بگن مثلا این علم ها چیز نیست، این دیگه الان وضعیت فعلیه. خب این توی در واقع فضای روشنگری در اون جنبش روشنگری که گفتم مسئله‌اش این بودش که چیکار کنیم دین رو از جامعه بذاریم کنار. توی دو خب این در مقابل جنبش روشنگری من این چهار تا فصلی که اون جلسه قبل تیترش رو نوشتم و دو تا اولش مختصر گفتم نکاتی رو الان دوباره بگم. در واقع یکی جنبش روشنگری بود، دوم ادوار روح در تاریخ من تیتر گذاشتم، سوم مبارزه طبقاتی و چهارم هم سائق ها و منطق گریزی معرفت.
تیترش رو چی بزنیم؟
این پیش آهنگان، فصل پیش آهنگان. یه جلسه قبل گفتم اینو شما نوشته بیدید الان. خب جنبش روشنگری در واقع به یه معنا مسئلهش این بود کنار گذاشتن دین. اون دین هم من اون جلسه دقیقت توضیح دادم، دینی که واقعا دین نبود، دینی که واقعا فقط سوء استفاده بود. یعنی آدم وقتی باشون میخونه هر همراهی میکنه، ما هم جایی نبودیم دین رو کنار نذاشتیم. در مقابل جنبش روشنگری جریان رومانتیک رخ میده. این جریان رومانتیک هم خوبه بدونید. ببینید من گفتم ما به شدت دانشمون این که فهمید دانشمون استعماری خیلی اطلاعات بهمون میده، جریانات خاصی تو ایران مطالب گزارش میکنن. جریان رومانتیک که مخصوصا تو کشور آلمان و اینها رقم خورد یه واکنشی بود به جریان روشنگری. ببینید جریان روشنگری توی فضای مخصوصا فرانسه و یعنی اگه بخوام بلاد کشوری اسم ببرم، من گفتم آلمان و فرانسه و انگلیس کلاس شما گفتم دیگه که سه تا جریان مهم توی غرب داریم، آلمان و فرانسه و انگلیس. خب تقریبا جریان روشنگری غالب آثار مهمشون از انقلاب فرانسه معروف به چیز، یعنی به شدت فرانسویه، نه که فقط فرانسوی ها ولی فضای فرانسه خیلی خوب. جنبش رمانتیک به شدت آلمانیه. چه چیزی رخ داد؟ تو جریان روشنگری به شدت دین رو کنار زدن. این کنار رفتن دین به معنی ضدیت با دین شد تقریبا. همزمان البته با رنسانس این تغییر که رخ داده بود، مارتین لوتر که آلمانیه دوباره اینا که رخ داده بود، شما میرید تو آلمان جریان پروتستان یاد رو کار و جریان پروتستان هم کاملا جریان دینیه. یعنی این نسخه در مقابل کاتولیک در واقع دارن دین دار میشن. این مدلی که اینها به دین ستیزی رو آوردن تو جریان رمانتیک در مقابل این در مقابل هستن، یعنی یه جور
گویی بازگشت به دینه. منتها این بازگشت چه جوریه؟ توی ایران به خاطر اینکه ما به شدت تحت تاثیر جریان روشنگری حرف ها رو گفتیم و اینها، جریان رمانتیک غالبا شعر و شاعری و حرف مثلا غیر عمیق و این ذهنیت ازش داریم. اگه بخواید این مقدار به این ذهنیت خود اینا نزدیک بشید، مثلا فقط یه رو تشبیه میگم که منظور اینطور فهمیده بشه، شما در مقابل جریان اینی نیست ها، خب ذهنیت بگم، شما جریان فلسفه داری در مقابل جریان فلسفه خودمون، از این قرینه رو بیادش کنید، اینو فیل کنید، جریان فلسفه میگه همه چی استدلالی، عقل همه کار بکنه. در مقابل جریان فلسفه دو تا جریان میتونی است ببری، یه جریان شعر و شاعری و ادبیات و اینها که آقا اصلا پای استدلالی ها چوبین بباید، پای چوبین سخت بی تمکین بباید، برو تو شعر و حال کن. و این میگه من میخوام برهان و واقعیت و شناخت، این میگه شعر و احساسات و اینها. یه جریان دیگه داری شما، جریان عرفانی. جریان عرفانی به لحاظ شناخت چه نسبتی داره با جریان فلسفی با ذهنی که شما دارید؟
این باز یه منبع مشترک توحیدی دارن، اون مسیر عقل رو میره، این مسیر
یعنی این جریان عرفان هم اتفاقا به شدت شناختگراست، شناخت رو به رسمیت میشناسه، واقعیت رو به رسمیت میشناسه. منتها میگه روش های شما برای شناخت روش های خیلی سستی است، من روشم خیلی محکمتره. با اینکه فلسفه یا به شاعران میگن روش شما سسته، ما روش شما محکمه. بعد شما این طرف نیا کن، جریان عرفان کاملا به جریان شاعری گره خورده تو فضای ما، درست یا نه؟ حالا اگه این جریان فلسفه بخواد اینا رو بزنن کنار، بهترین کار چیه؟ بگن شما سستید، شما شعر میگید، حرف حساب ندارید، استدلال حالیتون نمیشه. منظور معلومه؟ در حد فهم من که دوباره تاکید میکنم فهم من بسیار ناقص قابل اعتماد نیست، هر چی گفتم خودتون بعدا برید بخونید، در حد فهم من که مقدار مطالعه دارم این است که دعوای جریان رمانتیک و جریان روشنگری رو توی فضای ما از جنس دعوای شاعرها و فیلسوفها بازنمایی میکنن، اما در حد فهم من بیشتر جریان دعوای عارفها و فیلسوفهاست. این تشبیه ها نیکن عارفن، منظور تفاوت دو جریانه، منظور معلومه؟ یعنی اینا به شدت این از سراغ معرفت های عمیق و میگن این مدل عقل ابزاری که شما دارید، این مدل عقل به درد نمیخورد، این مدل زندگی رو تعطیل میکنه. برای این جریان یه جور بازگشت به دین هم دارن.
انتقادی
انتقادی که خیلی بعدن، من تا فعلا قرن 16 شد، انتقادی نهاش با قرن 20 هم. من فعلا تو قرن 16 و هم نرسیم به جلوتر، یعنی رومانتیک و جنی روشنگری اوایل، یعنی بعد رنسانس شما جنی روشنگری ببینید، در مقابلشون یه جنی تو اروپا رقم خورد، جنی رومانتیک. ما جنی رومانتیک رو از قول کیا شنیدیم؟ از قول پیروان جنی روشنگری. منظور معلوم شد؟ خب این یه نکته که بخوام این کلی گفتم حواس این نکته باشید. مثلا خود این آقای کنوبلخ چون خودش آلمانیه اینجوری خیلی رومانتیک رو نمیگه، من گفتم کتاب خوبیه، یعنی رومانتیک رو داره خود فضای جنی رومانتیک رو میگه. نکته که حالا ایشون تو بحث این ابزار رو در تاریخ میگه، این هم بینند به شدت سراغ این که این حرفی که تو دیتا تو قرن 20 میزنه، اینها در واقع شروع کردن که میگن تاریخ تحولات روحی غیر از تاریخ تحولات طبیعی است. این کلمه روح اعتماد اونجا خیلی پررنگه تو ادبیات آلمانی، ما تو ذهن ما این است که علوم غربی با روح کار نداره، ذهنیت ما اینه دیگه. چرا؟ چون الگوی علم که ما از غربی و سراغ داریم الگوی انگلیسیه که پوزیتیویستیه، یادتونه قبلا این رو گفتم دیگه، در حالی که کلمه روح از کلمات بسیار مهم توی فضای جریان آلمانیه. حالا روحشون با روح ما چه فرق داره؟ دعوایی داره، روحشون مثل روح ما نیست که امر مجرد اینجوری شخصی باشه، اصلا روح جمعی چیز داره، ولی اصلا کلا کلمه روح کلمه پرکاربردیه تو اون فضا. نکته اینه، خب اینا چی دارن میگن؟ اینجا روحی یعنی انسانی. تاریخ تحولات چه ربطی به دانش داره؟ دانش اول دانش های طبیعی در نظر بگیر، دانش های طبیعی موضوعشون چیه؟ امور طبیعی. امور طبیعی اساسا همه در حال حرکتن، یعنی شما هر چیزی که میخواید بشناسید تحولات اینا رو بشناسید. شما شیمی فیزیک هر کدوم اینا رو دارید تحلیل میکنید، شما دارید میگید مثلا چوب چیه، نمیدونم این سنگه چیه، کوه چیه، هر چی که بخواد بحث کنید در واقع تحولات اینه. دانش طبیعی آزمون و خطا با این تحولش اینجوری شد و اینجوری نمیشه اینها. این تاریخ تحول طبیعی، نه اینکه علم تاریخ ها، خب اینا متن رو میخونید حواستون باشه، نه اینکه علم تاریخ، یعنی دانش طبیعیات. دانش طبیعیات در مورد تاریخ تحولات طبیعی داره صحبت میکنه، نه اینکه آقا تاریخ نمیگه دانش طبیعیات. در تاریخ نه معنی تاریخ، معنی گزارش تاریخی. منظور معلومه؟ یعنی شما توی فیزیک، توی شیمی، توی زیست شناسی، تو همه اینا دارید تاریخ اجسام رو میخونید، تاریخ حیوانات رو میخونید، تاریخ گیاهان رو میخونید. منظورم معلومه؟ نه اینکه تاریخ برید بخونید، اینا همه شو دارید تو رو انجام میدن. اینا که میاد تاریخ تحولات روی و تاریخ مهم میشه، نه اینکه تاریخ معنی رشته‌ای در کنار بقیه رشته‌ها. تاریخ یعنی اصلا تمام متعلق شناسایی ما اشیایی که در حال تحولن. و مادام که شما اشیا در حال، ببینید تو همون تقسیم بندی سنتی قدما، شما یه طبیعیات دارید، یه ریاضیات. یه فرق بسیار مهمی که این دوتا حوزه دانشی داره این است که این متعلقش ثابتاته، این متعلقش متغیرات. معلومه؟ یعنی ریاضی همیشه به امور ثابت سر کار داره، هیچیش تغییر نمیکنه. دو همیشه دو، از قدیم دو بود تا آخرم دوه. مثلث مثلث همیشه هم مثلثه. مثلث که مثلث رشد نمیکنه بشه مربع. ولی تو حوزه امور طبیعی وارد میشی، دست رو هر چی که داره میذاره داره عوض میشه. هیچ چیزی نداره که مثلا شما حرکت جوهری قائل بشی دیگه خیلی نیست بیشتر. ولی حرکت جوهری قائل نباشی، آدم عادی باشی تو زندگی داری میکنی. کدوم چیزی که مونده؟ کوه ها داره دایر میشه، رود که اصلا دیگه مظهر تحول، و حیوانات، انسان، همین موجود در حال تغییرن. برای وقتی شما میخوای اینو بشناسی، اساسا شناخت این یعنی شناخت تغییرات این. ببین مثلا ساده بگم، شما که مثلا رشته ژن شناسی، چه عصب شناسی، هر کدوم این رشته دست بده روش، چی چیزی داره میشناسه؟ فیزیک. فیزیک ما قوانین چی بفهمیم؟ قوانین حرکت، حرکت اینجا و جای تغییر. درست یا نه؟ یعنی همش مسئله شو اینه. برای این کلمه، این اگه دارم توضیح اصرار میکنم، کلمه تاریخ اینجا رو گیجتون نکنه وقتی دارید متن میخونید. مثلا ادبیات آلمانی ها کلمه تاریخ خیلی توش پررنگه و تاریخ مهمترین عرصه واقعیته. نه اینکه مثلا این تاریخ جغرافی که ابتدای دبیرستان خوندیم، ذهن اون تاریخ شده دانشی که فقط در مورد گزارش‌های خیلی بیخود حرف می‌زنه. منظورم معلوم شد چی می‌خوام بگم دیگه. خب اینها کار مهمی که کردن، اون وقت میگن آقا وضع روح با وضع طبیعت متفاوته و ما که میخواییم در روی انسان بحث کنیم، مسئلمون ادوار روح هست در تاریخ. این تلقی است که بعدا تو دیتاین رو رقم بخوره. یعنی ما به جایی که تحولات جسم رو بررسی کنیم، که تحولات جسم حوزه علوم طبیعیه، معلومه؟ توی فیزیک، توی زیست شناسی شما تحولات جسم رو بررسی میکنید. اینجا عنوان ادوار رو در تاریخ، یعنی یه چیز دیگری که انسان است و این متفاوته. و انواع تحلیل ها درمانی میشه که این روح که خیلی مهمتر از جسمه، آیا شخصیه، اجتماعیه، آیا اصلا ما روح جمعی داریم، اصلا این تحولات انسانی به خاطر تحولات روح جمعیه. و انواع ادوار رو مطرح میکنه. اصلا ویکو اون نظر معروفی داره که بعدن هم این آقای کانت ویکو مطرح میکنه که در حالی که فرهنگ‌های ابتدایی به سمت تمدن در حال حرکتن، این فصل ویکو، همین فصل مال ادوار روح رو فرصت کردید بخونید، ببینید خیلی از نظر جامعه شناسی که شاید تو قرن 20 در اومده تو آراء ویکو و اردر هست. مثلا آدم وقتی میخونه اینا، ما فکر کردیم مثلا دورکیم گفته، اینو فکر کنم فلان کس گفته، عمده ریشش اینو گشته. این حالا من بخشش رو یادداشت کردم. فرهنگ های ابتدایی به سمت تمدن در حال حرکتن، در همون حال نطفه از بهلال آنها بسته می شود. تاریخ فراز و فرود تمدن هاست که این فراز و فرود هر فرازی سه مرحله دارد. تعبیر می کنه به عصر خدایان، عصر قهرمانان و عصر انسان. هر تاریخی تو فراز و فرودش سه تا مرحله داره. خدایان در زمان خدایان، قدرت در دست خدا، یعنی در دست دین خدا که خواهش نمیاد بسته شه، دین، نمادهای دینی، زبان نمادین محور زندگی. در عصر قهرمانان،
غلبه اصول شوالیه ها، غلبه اصول اخلاقی سختگیرانه که طرف حتی چه سامورایی ها نمیدونم اینها هستند که اینا هم اتفاقا یه ضوابط خیلی کلاسیک مدونی برای زندگی دارن، تعبیرش اصول اخلاقی سختگیرانه. و دوره انسان دوره دوری از خدا و قهرمانان و برگشت به خود انسان ها. این حرفی که ویکو و این که این حالت چرخشی داره، تاریخ دائما اینها توش بالا پایین میرن. یعنی ما سه گونه سبک داریم، سه گونه زندگی داریم که اینا دائما داره این غلبه میکنه، این غلبه میکنه. این حرف وقتی میاد دست آگوست کون میشه عصر دینی، عصر فلسفی و عصر علمی و بعدم خطی میشه، یک سویه میشه که تو آگوست کون ما اون جلسه قبل اشاره کرد. خب این حالا من فقط یه مقدار مختصری گفتم چیه؟
درسته، من این سوال بپرسم، توی الان ما حالا فهمم درسته نه، توی بحث ادوار روم تاریخ ما داریم در واقع سیر تحولات روحی انسان اینا دارن اینو مطالعه میکنن.
سیر تحولات هم کلمه سیر و تحولاتش با این نیست، روی که مسئله اصلی دانش انسان است نه فیزیک.
این جسم
انسان اصلا جسمش هیچ کاری است تو انسان. انسان از زمانی من نگفتم برای شما که اون جلسه قبل کارم گفتم براتون که اونجا که آلمانی فرانسوی انگلیسی رو میگفتم، گفتم حرف دیلتایی رو نگفتم اصلا، دیلتایی توضیح دادم. حالا چه امروز میرسیم دیلتایی توضیح میدم، و اگر هم نگفتم حالا میرسیم بهش توضیح میدم که اون وقتی میگیم روح جنس روح اینا چه مفهومه بگم شما
چرا گفتن توضیح دادن
چی؟ رفتار ذهن معنا و معنا مهمترین چیزه و من حتی که مثلا راه رفتنم گفتم، حتی گفتم من راه میرم علتش چیه. بله اینا رو گفتم برام. یعنی اون معنا است که اون معنا فیزیک داری میبینید، شما راه رفتن دارید میبینید، اما اونی که انسان کنه معنای راه رفتنه نه فیزیک راه رفتن. به این معنا خب ایشون تو فصل اینجا هرده رو هگل هم میگه. هگل هم من میخوام بگم نگم همیشه گیر میکنم سر هگل. به هگل هم میکنم بگم بخواه هگل به درد فلسفه میخوره بیشتر بوده، البته تو جامعه شناسی به شدت مؤثره. ببینید من مجبورم بگار هگل رو از دور بیرون از کتاب بگم که اون بزنگاه تفکر که به شدت توی تحلیل‌های اجتماعی مثلا مکتب انتقادی شما اگه بدون هگل چیه اصلا مکتب انتقادی متوجه میشید، اون بزنگاه تفکرشو بگم برای یه مقدار بحث الان فلسفی میشه ببخشید، ولی دیگه چاره جدی نیست. از مهمترین مسائلی که از شاید اولین مسئله فلسفی که از زمان ارسطو اینا مطرح بوده مسئله حرکته. قبل از ارسطو پارمنیدس و دموکریتوس دو طرف جریانه. مسئله حرکت این است که سادش اینه، شما وقتی یک شیء الف میشود ب، حالا حرکت کیفی در نظر بگیرید واضح تره، تو حرکت کمی هم پیاده میشه ولی تو حرکت کیفی واضح تره. مثلا دانه سیب میشه درخت سیب، فرق نمی کنه. حتی من از اینجا میرم اینجا، این تو اینجا هم پیاده میشه. حالا میگم بهتون بهش بدم مثال ساده تر، یک مثال فنی ترش رو در نظر بگیرید. شما میگه اینجا دانه سیب شد درخت سیب، درسته؟ خب پارمنیدس میگه تناقض رخ داد، حرکت محاله، تناقض رخ داد. میگه آقا اینجا درخت سیب تا این درخت سیبه، پس بگید نقیزه به این دانه سیبه. حالا درست سیبه دانه داره ولی اون دانه دیگه نیست، پس نقیزه الف. پس قبول حرکت قبول دو تا تناقضه، الف شده نقیزه الف، نقیزه به شده به. بعد این شاگرد داره به اسم زنون، من یادم اون بچه بودیم شبهات زنون به عنوان معماهای ریاضی میگفتن ما رو میذاشتن سر کار، شنیدی دارن شنیدید. میگه آقا شما محال اینجا برسی به دیوار برسی، حرکت کردن محال. میگه چرا محاله؟ میگه آقا از اینجا تا دیوار اینقدر فاصله است دیگه، برای که شما اینجا رو تهی کنی باید نصف تهی کنید، درسته؟ و برای که نصف تهی کنید باید نصف تهی کنید، و برای که نصف تهی چقدر جد ازم کرد؟ بی نهایت. چند تا بی نهایت اینجا داریم؟ بی نهایت. پس بی نهایت، تمام بی نهایت باید مسیر طی کنید تا به اونجا برسید. شما چقدر اگه عمر دارید؟ مثال زنون مثال شیرین زیاد داره. میگه دا حکایت خرگوش و لاک پشت.
میگه که آقا جون یه مسابقه میذاریم بین خرگوش و لاک پشت. خب میدونید لاک پشت آروم میره، خرگوش هم تون میره. چون این لاک پشته مثلا آروم میره، یه مقداری لاک پشت میذاری جلوتر امتیاز آغاز بهش میدید. خرگوش هم که باش میگه آقا کی برنده میشه؟ که باش این مقدار که تو گذاشتی خرگوش برنده میشه. میگه اصلا خرگوش به لاک پشت نمیرسه که بخواد برنده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه توی زمانی که خرگوش طی میکنه به محل نقطه لاک پشت برسه، لاک پشت هم یه حرکت کرده دیگه، درسته؟ رفته جلو. دوباره این زمان که این طی میکنه این دوری حرکت کرده، دوباره این زمان که طی میکنه دوری حرکت کرده، تاش کی؟ تا بی‌نهایت. برای اصلا خرگوشه به لاک پشته نمیرسه که بخواد از بزن جلو. چی؟ ببینید حالا چون که دوباره بگم، ببینید اونم بزرگتر میکشن که بهتر فهمیده میشه. شما کل سفر در نظر بگیرید، خرگوش رو میذاریم اینجا، لاک پشت رو میذاریم اینجا، قرار کل این مسیر رو طی کنن، درسته؟ میگم آقا این خرگوشه تا بیاد به این لاک پشته برسه، لاک پشته هم یه انقدر رفته جلو. حالا خرگوشه اینو میخواد برسه، لاک پشته دوباره میره جلو. خرگوشه اینو میخواد برسه، تا تا کی؟ تا بی نهایت. چجور شد شما حذف نکنید، شما بگید کی از اون رد میشه، میشه فرض داره یا نه بی نهایت بعد نقطه رد کنه تا به اون برسه. میدونم به نظر اصلا اشکالش اینه، اشکال زنات نیه که پارمنی دوست میگه حرکت توهم شماست، خلاف عقله. چه که خلاف عقل باشه تناقض، تناقض رو رخ میده. و شما که فکر توی تناقض رخ میده دوستان توهمید. دعوای سنگین قبل از ارسطو، پارمنی دوست این طرفه میگه اصلا حرکت در حالا محاله، اون طرفش هراکلیتوسه که میگه اصلا سکون نداریم، همه چیز در حرکته، اصلا ثابت هیچی نداریم. دعوای چیه؟ ارسطو رو چی حلش میکنه؟ یه راه حلی است که ارسطو حل کرده. تا حالا هم ما اون موقع ارسطو بعد رو گفتن شب دفاع بکنیم، بنده خدا عقلی بوده برای خودش. این مسئله چی حل کرده؟ بریم سراغ مسئله اصلیش. ارسطو رو چی حلش میکنه؟ احمدون بلدی داره یکم چی حل میکنید شما؟ گویا این دانسیب شد درخت سیب، تناقض رخ داد. چی میگید شما؟
دائم در حال حرکت هست.
خدا حرکت حرکت رو خود توضیح بدیم. آیا اینجا الف شد نقیض الف یا نه؟ یا ما میکنم نه؟
چرا نقیض الف ها؟
چه؟
بس اینجاست که اون نقیض الف نیست، اون
چی بوده این؟
تکامل یافته
الف. نه یه کلمه داره چی؟ میگه آقا این بلقوه همینه. این کلمه بلقوه بلفعل از کارهای چیزه ارسطوه. میگه آقا الف بالقوه درخت سیبه، دانه سیب بالقوه درخت سیبه، درخت سیب هم قوه همونه. با بحث قوه و فعل حلش میکنه، راه حل مهمیه. الان شما میدونید زمان ارسطو بریم بردید ببینید حرف رو بزنید، منظور معلومه راه حل. خب اینجا یه حرف بسیار مهمی توی فضای ارسطو مطرح میشه، خود ارسطو رو میاره. اصلا انقدر ما اینجوری فکر میکنیم باورم نمیشه قبلش اولی بار ارسطو رو گفتیم، مگه غیر از این میتونه باشه که آقا حرکت همیشه علت غایی میخواد. علت غایی چیه؟ وضعیت محدود خود این شیه. شما میگه دانه سیب غایتش درخت سیب شدنه، از کجا فهمید درخت سیب شدنه؟ از کثرت فهمیدی، از کثرت که معکوس در میاد. دانه های سیب عمده شون درخت سیب میشن یا عمده شون میبوسند؟ ها؟ اون مقدار دانه سیب که میبوسه یک هزارمش درخت سیب نمیشه. اگه قبلش همه شون درخت سیب بشن که عالم درخت سیب برمیداره. با این حال شما میگه که غایت دانه سیب نمیگه پوسیدنه، میگه پوسیدنم یه وضعی آینده محتملی براش هست، اما اونی که دانه سیب توش هست که قوهشو داره نمیگه قوه پوسیدن داره، میگه قوه درخت سیب شدن داره. معلومه؟ اینجا بحث علت غایی ارسطوئه که میگه اگر میخواد تغییری رخ بده اول باید معلوم بشه کجا میخواد بره. هر تغییری در دل خودش آینده خودش رو پیش بینی میکنه که اگر از اون مسیر تخطی کنه این شی از دست رفته، این شی خراب شده. اینو که دارم میگم واضحه تا معلومه دیگه، اینقدر واضحه گفتم نکنه که بخاطر چه نمیشه، نه خیلی واضحه دیگه. میگه واضحه چی داری میگی؟ آقا این تغییر کرد، این حرف خیلی در عوض شده. برای همین حرکت گره میخوره با علت غایی، درسته؟ یعنی شما هر حرکتی دارید میگه آقا باید عوض شه. حالا به تو اصلا اجتماعی حرف مهمتر میشه، آقا وضع کشور خیلی بده باید عوض شه. یعنی چی باید بشه؟ معلوم که چی باید بشه، الان ما کشور رو به هم بزنیم چی بشه؟ اقتصاد اینجوریه باید چی بشه؟ بذار منظور رسونم. یعنی شما تا نگی چی باید بشه که ما نباید به هم بزنیم، باید یه وضع بهتر بیاری، یه قایتی بذاری جلو چشم ما، با این قایت ما بگیم اینو میخوایم اونجوری بکنیم که بعدش رفتیم انجام دادیم ببینیم شد یا نشد. معلوم شد؟ خب هگل درست نقطه مقابل اینه و بعد کل مسیر مدل علوم اجتماعی رو عوض میکنه. هگل چیه؟ ببینید از ارسطو تا هگل و این مشغول حال ما همیشه ها فلسفه اسلامی میشه با علاوه که گفتم ما فاصله گرفتیم از ارسطو ولی اینجا هیچ فاصله نگرفت. حتی خود هگل هم من به نظرم همین اشکال به خودش هم وارد ولی حال فعلا سادش بگم. ببینید حوزه ذهن و ادراک بر مبنای ماها حوزه ثابتات یا متغیرات، یعنی گزارهای علمی اطلاعات علمی ثابتاتن یا متغیراتن؟
متغیر بر مبنای چی هست؟
کلن خودشون
هم ثابتات داریم هم متغیرات.
حوزه های دانش خودش شناخت رو دارم که نه نه اون که دست ما هست یک گزاره درست ثابت یا متغیر؟
ثابت.
یعنی شما هر جا معرفت داری معرفت شما به ثابته حتی اگه واقعی متغیر باشه. میگه آقا ارسطو شاگرد افلاطون است، حالا ارسطو مرده افلاطون مرده، ارسطو شاگرد افلاطون است عوض شد؟ معلومه؟ یعنی اساسا شما تو حوزه ادراک اساسا سر و کار اولیت با ثابتاته، اصلا متغیر نداری، نداری چی؟ حتی داری اختیاری گزارش تغییر میدی. میگه آقا رود جاری است، رود داره حرکت میکنه، داره دانه سیب درخت سیب شد، یعنی تغییر گزارش میده. اما خود این جمله چی؟ خود این جمله تغییر میکنه؟ یعنی وقتی که شما داری هر ادراکی دارید با یه امر ثابت، یعنی دیگه اگه میگه دانه سیب درخت سیب شد این نیست که حالا این جمله دانه سیب جمله دانه سیب درخت سیب شد رشد بکنه فردا باشه میشه جمله بشه که مثلا دانه سیب درخت پرتقال شد مثلا، این جمله نمیشه عوض بشه. منظور معلومه؟ یعنی معرفتی که شما پیدا میکنی به چیزی این معرفت ثابته ولو متعلق شیء خارجیش متعلق باشه.
یعنی صد
منظورم
از این جمله
اون چیزیه
که در
معرفت ادراک و معرفت همواره امر ثابته. درست این اشکال سنگین فلسفه است از زمان ارسطو که هگل بخواد بر این اشکال غلبه کنه. عالم خارج چی؟ حالا شما خدا ماورایی رو بذار کنار، خارجی که ما میشناسیم عالم خارج عالم ثبات یا تغییره؟ همیشه در تغییر، مثلا حرکت جوهری قائل باشه که دیگه خیلی همیشه داره تغییر.
خارج منظور وهم و ایناست؟
خارج نه این این من شما عالم خارج عالم واقع این عالم عالم ثبات یا تغییره؟ همیشه داره تغییر میکنه، همیشه داره تغییر میکنه، چی نیست که تو عالم میگم حرکت جوهری قائل باشید هیچ چیزی که تغییر نکنه. خب حالا اشکالی که هگل میگیره میگه شما امری که ذاتش تغییره میخواید بیاید با ثابت توضیح بدید، با امری که ذاتش ثابته. خب چرا تو پرت داری میگید؟ اشکال معلومه؟ اشکالی که اینجا شروع شد همینه دیگه، دعوای پارمنیدس و هرابیتوس اینه. پارمنیدس میگه اون عقل ادراک ثابته و ثابت تغییر نمیکنه، برای چی تو میگی در عالم تغییر هست؟ از کجا گفتی تغییر هست؟ تغییر درک کردی؟ درک کردی هم که درک شده ثابت شده. اشکال معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم.
ما متوجه میشیم اصلا
در
اشکالشون
وارد نیست.
اشکالشون وارد نیست؟ نه، چون شما دارید چون اون ادراک فاصله گزارشی از اون تغییر در ذهن شماست، یعنی که دانه سیب میشود درخت سیب.
خب
این ثابته در ذهن شما، یعنی این انگار دارید گزارش میدی اون تغییر رو.
این که ثابته درست یا غلطه؟ ثابته فقط این ثابت درست هم دیگه درسته، هر درستی مطابق با واقعه. من یک کاری سوال میکنید من معنیشم یه جا هگل دفاع کنم دیگه مرد بخواد از این فضا در بیاد، هر چیزی مطابق داره. مطابق گزاره ثابت شما چیه؟
بیرون این دانه میشه درخت.
متغیر مطابقش رو ثابته
ما داریم
حرکت رو داشته اشکال همینه دیگه، پارمنیدس همینجا اشکال داره میکنه. ببینید شما میگی الف ب است، میگیم از کجا معلوم الف ب است؟ چون در عالم خارج الف ب است.
خب ما گفتیم عالم خارج عالم حرکت دیگه،
اگه عالم خارج عالم حرکته، هیچی اون نیستش که بعدش بود. تو در عوض میشه
بود؟ شما در
ذهنت داری
گزارش میدی الف
میشود، باشه فهم نمی کنم الف میشود. ببینید نکتش اینه، شما هر گزاره‌ای که دارید گزاره برای گزاره بودن ثابته.
خب هر گزاره‌ای توی ذهن ما ثابته، هم خب بیرون
مطابق خارجیش، این مطابق با مطابق، این با یه چیزی منطبق میشه، درسته؟ این که تو ذهن شماست یه چیزی تو خارج از اینو منطبق میشه. ببین شما میگم از کجا معلوم یه آبیه؟ میگه این آبیه دیگه، آبیه ذهن من، آبیه. من میگم حالا این مطابق گزاره شما، گزاره شما ثابت شد یا نه؟ اگه گزاره شما ثابته، مطابقش ثابت یا در حال تغییره؟ اگه مطابقش داره تغییر میکنه، پس چی اینجا ثابته؟
گزارش تغییری کرده.
گزارشه هیچی نیست یا یه چیز در واقعه؟
گزارشه روند تغییره.
روند، دوباره کلام رو بگیر. روند واقعیه یا ثابته؟ این اشکال دیگه لایه شروع میکنه. خب بس علش اینه، میگه آقا جون شما نمیتونید امر ثابت را با امر متغیر توضیح بدید، ولی منطق ارسطویی به درد نمیخوره. منطقی که حوزه ثابتاته میخواد بره حوزه متغیرات، حوزه که ذاتش متغیراته. پس چیکار بکنیم؟ هگل میگه منطق ما متغیر باشه. منطق متغیر باشه یعنی چی؟ یعنی اساسا ما تغییر، میگه اصلا باید مرز ذهن و اینو برداریم. آها، مرز ذهن و این برداریم، همین عالم خارجی که تو ذهن ما داره حرکت میکنه. حالا این بحثش سنگی میشه دیگه. بعد شروع میکنه چی کار کردن؟ مدلی که خود هگل میده، میگه اصل تضاد، میگه آقا هر چیزی، میگه من اصلا منطقم منطق حرکته و منطق حرکت بره، منطق بنا راه میفته میره. اما میگه منطق که منطق حرکت شد دیگه، خود منطق راه نمیفته بره. میگه اصلا منطق باید خودش رو بیفته بره، وگرنه وایسه که نمیشه ثابت میشه، دور ثابت میشه دیگه. میگه تصورش سخته این حرفه که. بعد میگه آقا ببینید اصلا خود منطق باید از کجا شروع کنه؟ از کجا شروع میکنیم؟ میگه هر چیزی در دل خودش ضد خودش پرورش میده، پرورش میده، ایجاد میکنه، تغییر میکنه. میگه وجود در دل خودش عدم داره. این عدمی که در دل خودش هست دست به گریبان وجود میشه، خروجش میشه شدن. تز آنتیتز سنتز اگه شنیده باشید اینه، هر چیزی در دل خودش ضد خودش رو پرورش میده، این با ضد خودش که درگیر میشه یه خروجی میده که این خروجه دوباره یه تز میشه برای آنتیتزی. و حال من یه نوست بعدش چی میشه؟ دوباره سنتز. و اصلا روند عالم اینه، همه چی اینه. حالا این تصورش گفتم اینو سخته، فقط اون نکته اصلی که مثلا بگم این هم تورانی توده شدن برای این بوده. چیه؟ حرکت رو داره توضیح میده بدون که از پیش معلوم بشه کجا داره میره. چی؟
یعنی قلبه یکی از اون تضاد
تعیین
کننده.
چی؟ قلبه یکی از اون تضاد. قلبه نیست اصلا. ببینید این دوتا درگیریه نه قلبه. ببینید برای خروجی این نیست که تز ورنده میشه یا آنتی تز. تز و آنتی تز هر چیزی، ببین همه چی در حال تغییر است دیگه. هر چیز در حال تغییر است یعنی چی؟ یعنی هر چیزی ضد خودش تغییر، یعنی خودش میشه هر اشکالی، هر چیزی ضد خودش در دل خودش داره تغییر، یعنی دیگه. پس هر چیز در دل خودش ضدش داره، وقتی بخواد به سمت ضد بره نه این میشه نه این میشه، این دوتا با هم ضدیت دارن، یه شی دیگه رخ میده. اون دوباره با همین که پیدا میشه دوباره ضد خودش در خودش پرورش میده. برای اینکه آقا همین که واقعیتی که پاولوس گفت با همین قائلم، الف میشه نقیز الف، البته نمیشه نقیز الف، الف اقتضای نقیز الف داره، الف و نقیز الف خروجی میدن به اسم این چیزی که محصول این دوتاست. برای شما از اول نمیتونی بگی این تلقی علت هایی، میگو از اول دانسته بیشه درخت سی، اون میگه چی معلوم نیست، هر چیز ممکن هرچی بشه، بعد این درگیری رو ببینید. بعد این توضیح علوم اجتماعی به شدت اثرگذار بود. یعنی چی؟ حالا مثالی که علوم اجتماعی براتون بزنم، یه دفعه رفتم 4 تا بس جلوتر، ولی حالا همینجا دیگه بگمش. ببینید این فرانکفورتیا مکتب انتقادی، اونا کلا رو این سوارن انتقادی هم. ما همیشه تو زمین که وقتی کسی انتقاد میکنه باید پیشنهاد هم داشته باشه. انتقادی پیشنهاد ندارن، فقط انتقاد میکنن. آقا چجوری میشه فقط انتقاد کنی پیشنهاد داشته باشی؟ میگن اگه پیشنهاد بدی چی میشی؟ شما دوگماتیست میشی، شما خودت داری تحمیل میکنی تحلیلی که میکنن تو انتقادیا. خب چجوری میشه؟ اون پیشفرضش هگلیه. یعنی چی؟ مثلا میگه آقا جون شما بیمارستان درست میکنی، این مثال تو کتابم فکر کنم آورده باشه، بیمارستان درست میکنی، بیمارستان برای چیه؟ برای مداوای
مریض، بهبود مریض، درسته؟ این در دل خودش ضد خودش فرض شده. چرا ضد خودش فرض شده؟ به خاطر اینکه یعنی وقتی میسازی میفهمی ها، میبینی که بابا شما مسئله دنبال مریض بود، اما تو اونجا کادر اداری داری، پزشک داری که دنبال منافع خودشه. برای این به جای که مریض رو بهبود بده، مریض رو میکشه. برای که نگه میکشه، اصلا بهبود نمیده، پول میگیره، میگه تا من پول ندی نمیکنم. افراد که میرن بیمارستان مصیبتشون 10 برابر میشه. قرار بود حالش خوب بشه، حالش بدتر میشه. برای همین این که قرار بود بهبود مریض ایجاد کنه، میشه در واقع ضد مریض، چون منافع پزشکا الان وسط کاره. خب این آنتیتز این شد. حالا خروجش چی میشه؟ میشه سنتزش بیمه. یه چیز درست میشه به اسم شرکت‌های بیمه، که شرکت بیمه میگه یه جوری بکنیم هم توی مریض بهبود پیدا کنی، هم اون به پول خودش برسه. تا به بیمه درست میکنی، دوباره خود بیمه در دل خودش یه چیز دیگه ایجاد میکنه. خود همینجور میگه کل بر... حالا شما از اول نمیدونی بگه من چیکار بکنم. هر چیزی باید رخ بده، شما باید ضدش رو مرتب بیاری بالا. تا اینا رفتن ضد مریض کردن، شما بیا انتقاد کن، انتقاد کن تا اون سنتز شکل بگیره. منظورم معلوم شد؟ یعنی سبکی هگل داره تو فضای معرفت شناسی باز میکنه که تو علوم اجتماعی به شدت خروجی داره. هگل داره تاریخ رو میگه، تاریخ تحولات روح است. روح نه امر شخصی است، همه ما روحیم، ما تو یک روحی قوتوریم. این روح داره عوض میشه، برای همین خدا میشه روح توی هگل. یه روح جمعی است که این خدا داره عوض تغییر میکنه. همه عالم متغیر از جمله خود خدا. خدا هم این روحی است که در تاریخ داره میره جلو و این دائما رو به کماله. چرا؟ چون این مسیر آنتی‌سنتز رو به کماله. و الان خدا عالی ترین وضعیت خودشه و بعدا هم همینجور از این چیز دیگه از پارادوکسش که خلاصه آخرش توی فرداش میرسه که حکومت حالا تو دین و توضیح در به دین میده که دین چیه؟ دین اونجاییست که شما اون حقیقت رو به جای که بفهمی داری میندازی به فریب بیری خودت رو. چه چیزی رخ داده؟ این است که ماها با هم ماهیم زندگی کنیم، نمیتونی زندگی کنیم. تز و آنتز ماها دولت ایجاد میکنه. وقتی دولت خودو میدیم قرار داده، این دولت میاد بر ما ماها با هم دیگه نگه میداره. وقتی ما خودمون کارو به دولت واگذار میکنیم که میدونیم دولت آنتیتز ماست، این روند طبیعیه. وقتی که شما بجه که بگی دولت، بگی خدا، بگی دین، بگی ماورا، داری یه امر دروغین رو فریبی میذاری جلو و خودو به او ارجاع میدی. در که نه، این همین دولته. میگم آخرش آخر فضایش میرسه که بهترین وضعیت جهان دولت پروس آلمان اون موقع است. این تطورات تاریخ که میره. خب ما فقط مدل افکار روح و تاریخ رو معلوم شد.
یعنی یه برگشت داره؟
نه، مدل هگل روی بالاست. برای همین مدل تکاملی
است. بهترینش همون قبلیه.
چی؟
پس چرا میگه اون بهترینش همون؟
کی میگه بهترین شما قبلیه؟
حکومت گفتیدم، میگم
حکومت
فرمود بهترین حکومت، حکومت چی؟ از نظر هگل پس بهترین حکومت، حکومت اون موقع.
پروس آخرین حکومته، نه اولین حکومت. پروس آلمان اون موقع است که شاهی داشته و چیزی داشته و میرسه رو به این که آخر عالم این حکومت، مثلا دقیقاً پایان تاریخ فوکویاما، آخر عالم لیبرال دموکراسی که تو آمریکا هست. هگل هم آخر عالم این وضعیتی که ما داریم. حالا با هم مدل تا خب بعد هم بعد این دوباره ضد خودش پرورش پیدا کنه، عوض بشه، اینا اشکالی نیست که هگل گره. ولی حالا من اینجا خیلی تند گفتم، هگل واقعا فهمیدنش سخته. من خودم فلسفه غرب تدریس می‌کردم، مدت‌ها هگل نمی‌گفت، یعنی تا کانت تمام می‌کردن درسو که به هگل نرسن، به خاطر اینکه واقعا هگل سخته. تا چند سال پیش به نظر خودم فهمیدمش، بعد یک دو بارم بیشتر تدریسش نکردم چون فهمی سخته. این آقای دکتر سروش گفته بود به نظرم حرف درسته، میگفت که هگل رو اگه کسی بفهمه دیگه نمیتونه چنبرش بیاد بیرون. یعنی خود هگل وقتی که فلسفه‌اش مستقر شد تا 100 سال میگن همه هگل کردن غیر فکر نمی‌کردن، اینجور سیطره انداخت خودش رو، کلی فکر کرد. حالا من جوری چند دقیقه میگم جوری سری نرید، بخوام بریم. به شدت متفکر اثرگذاری است توی جریان معرفت، یو اصلا کل حوزه‌های دانش. خب من فعلا فقط خواستم این تیکر رو بگم. این ادوار روح در تاریخ محور میشه با اون توضیحی که دادم. ایشون تو فصل سوم عنوانش رو 3-4 تا گذاشته، من این 3-4 تا گفتم مبارزه طبقاتی رو برگذاشته، نوشته بیگانگی، ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی. تو اینجا ایشون اول فوئرباخ رو توضیح میده، حالا من دیگه رو میخوام بگم خیلی طولانی میشه. ساعت چنده پس دیگه؟
نه نه من حالا این بحث الان لاغر این فصل بخوام تمام کنم برم من دوباره بیام این فصل به خودم گفتم 10 دقیقه اول کلاس بگم تا حالا من نگفتم چیو. ببینید توی من ها خیلی خلاصه بگم توی این دو تا فصل چیکار داره میکنه. داریم سابقه چیز رو داریم میگیم ما سابقه در واقع جامعه شناسی معرفت. پس ما یه جنبش روشنگری داریم داره توضیح میده دین یه امر ساختگی است و برای فرید و مصرش مهم افراد رو تحت تاریخی ها بودیم اساسا انسان موضوعیت متفاوت با علوم طبیعی داره و شما اگر بخواید انسان رو بشناسید علوم انسانی داشته باشید باید این تطورات روح رو بشناسید. توی مورد طبقاتی فوئرباخ دیدگاهی داره که در واقع از خودبیگانگی مطرح میکنه، میگه در واقع حال خلاصه حرفش هست که خدا همون خود ماییم، ما خودمونو امکانات و توانایی اونو دست کم میگیریم، نمیبینیم، میگیم یه موجود خارج از ما هست به اسم خدا. این مارکس بیاد این حرف فوئرباخ به اضافه حرف هگل که هگل این سیر ادوار به اضافه مدل اقتصاد انگلیسی این ستا رو هم تلفیق میکنه، خروجیش میشه مبارزه طبقاتی. تو مبارزه طبقاتی من اینجوری گفتم در واقع این فصل سوم آقای چیزو دارم توضیح میدم آقای کنوبلاخ، ما یه جن روشنگری داریم که گویی داره دین رو کنار میذاره، یه جن رمانتیک داریم که داره با یک قرائتی برمیگرده به دین ولی با قرائتی که تاریخ مسلطه. این حرف مارکس در واقع یه جور جمع بین دو تا جریانه تو افق ماتریالیستی. یعنی چی؟ یعنی این که دین در واقع فریب است، الان چی اینجا نوشتم، دین در راستای منافع است، منافع ایده بوده، اینو از جنبه روشنگری میگیره. این که تحولات تاریخی یک سیر طبیعی دارند این از جریان رومانتیک میگیره، خروجیش میشه به این دفعه همین تلقی مبارزه طبقاتی دیگه که به قول خودش اینجا رو میبره به اصل منطق مادی، منطقی که تحولات رو تابع ماده میکند. ببین اینجا دوباره از دار فاصله دیگه، همه تحولات انسان ماتریالیست دیگه تابع وضعیت مادیه، پس تحولات تحولات زندگی انسان تابع، بگید تابع اقتصاده به یه معنی، تابع ابزار تولیده. توضیحات مارکس رو اجمالا خوندید دیگه، بس تئوری مارکس رو خوندید دیگه. تحولات انسان تابع تغییرات ابزار تولیده، تابع وضعیت اقتصادیشه، تابع ادوار اقتصادیه. در واقع چون ماده مهم است، اینجوری میگم چون ماده مهم است، اگر ما میخوایم تحول رخ بده تحول در ماده رو جدی بگیریم. تحول در ماده نه اینکه تحول فیزیکی، یعنی ماده ای که مجرا پرانتز باز کنم حرف جا بیفته. ببینید این چی رو بگم ایش که دوباره یک ساعت بحث نخواب بکنم الان میگم ایش دیگه حداقل ترنگولش میگم ذهنت درگیر بشه. من اون موقع که علوم انسانی رو گفتن نبرم گفتن دعوای شیطان اینا رو گفتن داروین و اینا، در داروین چی نگفتن؟ اشاره کردن. اشاره کردن خوب، اگه اشاره کردن بعد علاقه رو گفته باشم. ببینید تو تلقی داروینی انسان از چی شروع میشه؟ از انسان ماهر یا انسان ابزارساز، درسته؟ شروع انسان اینه. آخره تو تلقی امروز آخر انسان چیه؟ تلقی امروزی که ما داریم عاقبت چه خواهد شد؟ نه تلقی دینی ها، دینی ولش کنید ها الان با این چی؟ چی؟ نه الان آخر روند تحولات پیشرفت، همه پیشرفت دیگه، ما در حال پیشرفت نیم، آخر پیشرفت داره به کجا میرسه؟ و بعد به کجا میرسه؟ همین الان که رخ داده هوش مصنوعی، بعد هوش مصنوعی داریم کجا میرسیم؟ انسان رو بیر ببره، یعنی آخرش ابزار بر انسان غلبه میکند. اینه دیگه الان ذهنیتی که
ساعت زیست جهان رو در بر
میگیره. الان این الان همین نیست، یعنی هوش مصنوعی داره دائما میره جلو، ربات ها دارن میان جلو. الان نگران اینه که به زودی هوش مصنوعی از هوش انسانی کاملا میزنه بالاتر و بعد اینا بر ما سلطه پیدا میکنه. ادبیات رایج اینه دیگه، کلی فیلم براش ساختن. میخوام بگم ببینید فهمی که شما از انسان تو اولش دارید آینده انسان رو رقم میزنه که چیکار قراره بشه. معلوم شد منظورم؟ حالا بخوام بگم توجه کنید دار چی؟ آقای مارکس ماتریالیسته، ماتریالیسته یعنی شروع انسان کجا میدونه؟ تو انسان ما ابزار ساز. ما شروع انسان کجا میدونیم ما؟
خودتون.
چی؟
خودتون.
نه ما شروع آدم. حضرت آدم. حضرت آدم شروع کارش از کجا بود؟ از ابزار سازی بود؟ شروع آدم کجا بود؟
انسان.
چی؟
انسان سازی.
شروعش از کجا بود؟ بگید کجا؟ جاشو بگید. آقا آدم این ولی 2 میلیون سال قبل تو جنگلا زندگی میکردن، ابزار میساختن، میرفتن باش شکار میکردن. آدم از کجا شروع شد داستانش؟
هبوت.
شروعش از بهشت بود دیگه، بعدش هبوت رخ داد دیگه. چوزی بازار درست را میکنه آدم اول خدا گذاشت تو بهشت، بعد بهشت اومد بیرون.
اصلا اون بحثایی
که در حال تزارتی زدگاه همه پنگ کرده قاطی شده هیچ چی هم نمیتونه تو. نه این یاس نیستی هست آدم یادتونه که ما هم بودیم تو بهش میچرخیدی و حواسمون نبود. ببینید میخوام بگم اینا خیلی چیزها ارتباط های معرفتیه. کسی که شروع انسانو از بهش میدونه آخرش کجا میبینه؟ جهنم. یا بهش احلال همینه، اتفاقا همینه. آخرش بهشت و جهنمه، آخرش لزوما بهشت نیست اتفاقا، ولی بهشت و جهنمه. ولی کسی که شروع از ابزار میبینه آخرش هم ابزار میبینه.
چون
نگاهش دینیه
آخرش هم به خاطر همون
نگاه دینی بهشت و جهنم. یعنی این فهم از انسان، شما همین الان بهشت و جهنم کنار عادی، یعنی ما شما همین خود شما آخر کره زمین چی میشه؟
بهشت و جهنم
نه قبل از قیامت همین دنیا شده. چی میشه آخر؟
حضرت مهدی
مهدی، عدالت، انسانیت، توحید، ایناست دیگه. یعنی تو افق دنیا ما شروع از اونجا میبینیم، تحلیلمون توی فضاست. تو افق حالا من این حرفم این است که آقا این آقای مارکس میگه ابزار تولید همه چیو تغییر میده، این کاملا رو انسانشناسی خودش سوار شده. او میگه من ماتریالیستم. ماتریالیستم یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام انسان رو تحلیل کنم، ببینید یه جور داره جمع میکنه بین این قربای قرب. اگر میخوام تحولات روح در تاریخ رو تحلیل کنم، باید انسانی که با ابزار تولید هویت پیدا کرده تحلیل کنم. و این تحولات ابزار تولید میشه تحولات انسان. ادوار انسان میشه دوره بورژوازی، دوراش دیگه خودی دیگه. این دوره با چه مقیاسی داره عوض میشه؟ ابزار تولید از دست اینا میفته دست یکی ها، از دست اونا میفته دست یکی ها. برای مهمترین مسئله من کارگر به ابزار تولید، یعنی کل فضای تلقی مارکسی رو این تلقی بنیادی سواره. اون وقت تعلق بسیار عمیقی داره. اون بحثی جدا شدن کالا از کارگر اینا رو خوندید توی مارکسیاتون هست یا نه؟ که کارگر داره از کالا جدا میشه، یعنی کارگر از کالا جدا میشه. داره که ابزار تولید داره کاری میکنه که دیگه کارگر که با تولید خودش رشد میکرد دیگه با تولید خودش رشد نکنه، برای این انسان دوشان از خود بیگانگی بشه. این میشه مبارزه طبقاتی بحثی که داره میگه. ببینید داره جمع میکنه بین تفکر روشنگری که عقل انسان همه کار است، دین داره میره کنار، و تفکر رمانتیک که میگه تحولات روح رو من دارم برات شرح میدم. معلوم شد؟ خب این در واقع من گفتم این فصل سومی که آقای کلوبلاف آورده داره میگه چجوری توی یک کسی مثل مارکس این دو تا تفکر به هم گره خورد. تو فصل چهارم میخوام که چجوری اینا نشون دادن دو تاشون بی خود میگن. یعنی چی؟ تو فصل چهارم اینا نشون میدن که محور جنبش روشنگری عقل بود. این توی اینها کیان، امثال فروید، نیچه، پارتو، اینا نشون دادن که عقل مفت نمیارزه، عقلی در کار نیست. تصمیم های انسان، معرفت های انسان همش یا تحت تاثیر عقدای جنسیه، یا تحت تاثیر روابط قدرته، یا تحت تاثیر توجیهگری. پارتو خیلی قشنگه میگه خودش اول بخواد که همه چیز منطقیه، بعد به اینجا رسیدش که همه چی غیر منطقیه. فقط ما برای هر امر غیر منطقی سعی می‌کنیم استدلال پیدا کنیم. یعنی اینا می‌خوام بگن این حرف روشنگری که بیخود شد، تحولات تاریخی هم سیر ندارد. تحولات تاریخی هر دم بیرن، هر چی به هر چیز. هیچ وضعیت آینده مشخصی نداریم در پیش رومون. یعنی به یه معنا این دیدگاه در مقابل هر کار میسته. چه رب داره بس جامعه شناسی معرفت؟ یعنی آقا معرفت این به این جنشون میرسونه. معرفت یه ابزاریست تو فضای زندگی اجتماعی که نه عقلی عقل است، نه جریانش جریانه. یعنی کاملا یه پدیده اجتماعی که ببینیم پدیده اجتماعی چیه؟ شناخت که نیست، واقعیت که نیست، درک که نیست. ببینید ایشون داره تو پیشاهنگان یه سیری میره که اون کسی که هیچ کدوم مثلا خود فروید هیچ کسی نمی جامعه شناس، ولی یه حرفی زده که حرفش بنیانی برای جامعه شناسی برمیده. نیچه رو نمیگن بهش جامعه شناس، ولی نیچه با اراده معطوف به قدرت که هر کاری هر فکری داره تو جامعه تزریق میشه، این یه اراده معطوف به قدرت پشت سرش هست، ولی حرفی میزنه که این حرف جامعه شناسی معرفت مسئله میشه براش. واقعا معرفتی داره این؟ معرفت صرفا اون چیزی که تو اجتماع داره شکل میگیره. اینه من خواستم دیگه خواهرجو شده خلاص به این بحثا برسونم انشالله. حالا یه استراحتی بکنید یه رو 20 دقیقه دیگه انشالله قسمت دوم بعد. السلام علیکم و رحمت الله.